بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وصلاة على عباده الذين اصطفاه والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. بحث و تحقیق درباره ادله اعتبار استصحاب. محقق خراسانی قدس الله نفسه الزکیه ادله را عنوان فرمودن و بعد در پس از بحث و بررسی اعلام شد که بنای عقلا و اجماع و حجیت الظن درباره اعتبار استصحاب کافی نیست، عمدتاً نصوص هست که میتواند مدرک و مستندی باشد برای اعتبار استصحاب. از این نصوص صحیحه اول زراره بود که متن خواندیم و طریقه استدلال را گفتیم که به صورت صغرا و کبرا قضیه مطرح می شود که فإنه على یقین من وضوئه صغرای قضیه است و کبرای آن و لا تنقض الیقین ابدا بالشک. دلالت کامل ظهور در حد عالی و مستحکمی دیده می شود. این یک خلاصه تکرار بود به خاطر آقای شیخ احمد عزیز. اما پس از اینکه نص اول ما از حیث دلالت و سند، البته تکرار به خاطر آقای شیخ احمد و آقای حسین مرتضوی، آقای مرتضوی اسمش سید مرتضی است، برای اینکه مطلب را کامل بکند عنوان کنید رفع اشکالات. اشکال اول این است که گفته می شود صحیحه زراره اختصاص به باب وضو دارد، برای اینکه در صدر این حدیث و یقین به وضو مطرح است و هو علی وضوئه و در ذیل لا تنقض الیقین ابدا بالشک، قاعده کلی آمده است. استادان العلامه شیخ صدرا قدس الله نفسه الزکیه می فرماید که شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه ظهور صدر روایت را مقدم داشته است بر ظهور ذیل روایت، در صورتی که صدر ظهورش کامل باشد عموم ذیل را به خود اختصاص میداد، یعنی در باب وضوع. و این رأی که گفته شد اختصاص به باب وضو دارد رئیس منصوب به اصحابان الاخباریون. و برای رفع این اشکال محقق خراسانی سه جواب ارائه فرمودن که اختصاص به باب وضوع ندارد. یک، عموم تعلیل در ذیل حدیث آمده است: لا تنقض الیقین ابدا بالشک. درباره دلالت صحیحه به اعتبار استصحاب نسن و دلالتن صحیحه زراره اولا کامل و میتواند مستند باشد که قضیه را به عنوان صغرا و کبرا اعلام کرده است. صغرای قضیه فإنه على يقين من وضوئه، كبرای قضیه لا تنقض اليقين بالشك، با کیفیت و با شاکله شکل اول قیاس ظهور صحیحه بر اعتبار استصحاب، یعنی اعتماد به حالت سابقه در صورت شک در ادامه آن کامل است. و اما اگر گفته شود که این حدیث اختصاص به باب وضو دارد، محقق خراسانی سه تا جواب داده اند. جواب اول این است که می‌فرماید ما در حدیث عموم تعلیل داریم که در ذیل آمده است لا تنقض الیقین، این یک شمولی دارد، اچن شاکله مطلق است ولی یک شمول رو عمومی دارد نسبت به هر یقینی، یقین به وضوع باشد یا یقین به چیز دیگر. دلیل دوم، لام الف لام که در کلمه یقین هست الف و لام جنس هست. چرا؟ برای اینکه اصل در الف و لام جنس هست و الف و لام عد خلاف اصل است و قرینه می طلبد که قرینه در کار نیست، بلکه قرینه برخلاف آن در این نص دیده می شود، یعنی قضیه به شکل صغرا و کبراست. این دو جواب رو گفته بودیم، برای بعضی از عزیزان اجمالش رو تکرار کردم. اما دلیل سوم، دلیل سوم عبارت یک مقدار اغلاق دارد. عفوان کلمه اغلاق را حس کنیم که اهانت و بی احترامی به متن کفایه نشود، بگیم عبارت یک مقدار سطحش بالاست. ما آسانسازی میکنیم، در آسانسازی میگیم که در این حدیث اوسط یقین است به ما هو یقین و اوسط یقین به وضو نیست. این در خود متن آمده و ما اینو گرفتیم راه روشن ترش کنیم. اوسط یعنی کبرای قیاس، اوسط یعنی وسط در قیاس که همون کبرای قیاس می شود. اوسط می شود کلمه یقین به ما هو یقین. پس در صورتی که کبرای قیاس و اوسط یقین بود، اختصاص به وضو ندارد و اوسط یقین به وضو نیست، یقین با اضافه کلمه وضو تا اینکه اوسط اختصاص پیدا کند به وضو. از کجا میفهمیم؟ از ترکیبی که در این نص آمده است که اول صغرا گفته شده و بعد کبرا، که تطبیق کبرا به صغرا به این معناست که یقین مطلقاً به عنوان یک مفهوم کلی کبرای قیاس قرار بگیرد. این جواب سوم بود که برای رفع این اشکال گفته شد. اشکال دوم، ما گفتیم که دلالت کامل در مرحله بعدی رفع اشکالات. اشکال اول اختصاص به باب وضو حل شد. اشکال دوم عبارت است از اشکال به این که حدیث لا تنقض اختصاص دارد به شک در رافع و شک در مقتضی را شامل نمی شود. این اشکال که انما بیان نکه انما در حقیقت رأی و نظر شیخ انصاری هست. شیخ انصاری برای اثبات این مطلب دو تا دلیل ارائه می دهد. دلیل اول صحت نقض. اگر مستصحب استعداد بقا و مقتضی نداشته باشد، از ابتدا متزلزل است. نقض با امر متزلزل مناسبت ندارد، باید امر ثابت مستحکم باشد به تعبیر شیخ انصاری تا نقض صدق کند. یک دلیل که باید شک ما در استصحاب شک در رافع باشد با احراز مقتضی، شک در مقتضی نداشته باشیم. دیگه ذکر مثال اینها برای شما تضییع به حساب میاد چون افاضل هستید. و اما دلیل دوم این است که می‌فرماید نقضی که در این روایت آمده است نقض حقیقی نیست. معنای حقیقی نقض که نیست، چرا؟ چون نقض حقیقی معناش یعنی قطع کردن ریسمان، ریسمان رو قطع کنید در برابر ابرام. نقض و ابرام، قطع کردن یک حبل، نقض الحبل، این معنای حقیقی نقض، قطع کنه. معنای حقیقی که مراد نبود یک قاعده داره. قاعده چیه؟ قاعده ادبیات. اذا تعذرت الحقیقت و یؤخذ به اقرب المجازات. و اینجا ما میبینیم حقیقت که میسور نبود، دو تا مجاز اینجا در قلم رو وجود دارد. یک، منظور از نقض نقض به صورت مطلق باشد، یعنی مستصحب مقتضیش دارای استمرار باشد یا نباشد. مورد دوم مجاز این است که بگیم مستصحب دارای اقتضا و استعداد به بقا و استمرار باشد. در این صورت که می‌بینیم که دو تا مجاز داریم، اقرب المجاز همان صورتی است که استعداد بقا داشته باشد، اون اقرب به حقیقت. پس طبق قاعده اذا تعذرت الحقیقت یؤخذ به اقرب المجازات. فرمایش شیخ محقق خراسانی، یک کمی با ما سختی صحبت میکنم برای که بهداشت دستور دادن که کسانی که سنش بالاست احتیاط کنند و در محیط بسته با ماسک باشن. شما اشکال نکنند، درست آقای بزن با ماسک صحبت کنند. خیلی خوب، یک کم برای خودم سخته، برای شما که مشکل نداره، مشکل کنند. اگه مشکل داره برداره. یک
قرآن سخته
سلامتی
شما
اولاست، بفرمید. خیلی اوقاتتون کم طرح میشد. محقق خراسانی قدس الله نفسه و زکیه میفرماید که نقص در حدیث لا تنقض متعلق به یقین است، نه متعلق به متیقن. تا بگیم این نکته کلیدی است، اینو بگیرید. نقص که متعلق به یقین بود، یقین قابل نقض است، متیقن استعداد بقا داشته باشد، مقتضی موجود باشد یا مقتضی نداشته باشد، چون نقص متعلق به یقین است نه به متیقن. لذا فرمایش شیخ انصاری قابل التزام نیست. ما وجدانا نمی‌بینیم اگر ظن به حالت سابق داریم، در این صورت نقص معنا ندارد چون یقین نیست. و هرچند ظنی که داشته باشیم، مظنون استعداد بقا داشته باشد. پس استعداد بقا رمز و راز برای نقص نیست، معلوم شد، بلکه خود یقین است که نقص به او مرتبط می شود. لذا یک جایی که می بینیم امر دارای استحکام هست، ولی در اون موردی که استحکامش قطعی هم هست ولی نقض به او تعلق نمی گیرد. پس کشف می کنیم که تنها استعداد بقا رمز تعلق نقض نیست، رمز صحت ارتباط نقض نیست. مثلا می فرماید اگر بگیم که نقض کنید حجر را از مکانش، اینجا این تعبیر رکیکه. چرا؟ در این حالی که استعداد بقا در متیقن قطعی است، استعداد بقا در متیقن که حجر هست قطعی است، ولی نقص معنا ندارد. پس کش میکنیم که استعداد بقا در متیقن سر صحت نقص نیست. خوب فهمیدید؟ و همینطور میبینیم که چراغی که احتمال میدیم روغنش تمام شده باشد، یعنی شک در مقتضی داریم. در این صورت اگر کسی چراغی که یک قبلن مشتعل بوده روشن بوده، الان شک میکنیم که این چراغ روشن است، اینجا اگر کسی اون یقین سابقش را نقص کند به این شک میگیم چه شده؟ میگیم نقض یقین، صدق میکند نقض یقین، در حالی که استعداد بقا وجود نداشته، بلکه همون یقین سابق کافی بوده برای اسناد نقص. این دلیل کافی بود تا به اینجا. بعد از جوابی که داده شد هم علی تحقیق دقیق بود، اما انقلهایی دارد که اینها را هم کامل کنیم مسئله کامل می شود. انقلت اول عنوان کنید اشکال و جواب. انقلت اول ننویسید آقای اکرمی، اشکال و جواب. اشکال این است که گفته می شود نقض یقین درباره استصحاب نیست، نقض یقین درباره مربوط به قاعده یقین هست، نه مربوط به قاعده استصحاب. در قاعده استصحاب نقص در واقع مربوط به متیقن است، نه به یقین ثابت به قوت خودش باقی است، وجدانی است. نقص مربوط می شود به متیقن در حال بقا. بنابراین شما عنایت کنید که این نقض یقینی که شما میگید درست است، نقض به یقین تعلق میگیرد ولی در باب استصحاب نیست. این اشکال بود که شرحش را هم دادید، اشکالا تا الان اشکال واردی است.
شک ساری نیست، تاری هست، این شکی سبایت نکردیم، یقین صافق خراب نکردیم در استصحاب.
پس اشکال رو من خوب نتونستم بگم یا شما خوب تحویل نگرفتید؟ اشکال ظاهرش اشکال درستی نیست. چطوریه؟ شما یه محقق خراسانی فرمودید که نقص متعلق به یقین است، نه به متیقن. تا بگیم متیقن استعداد وفا دارد یا ندارد، این اصل قضیه. اشکال نقض مربوط به یقین در ارتباط با قاعده یقین هست، اون یقینی که قبلا داشتیم نقض شده که نیست، درست نبوده. اما در باب استصحاب نقص به یقین سابق مربوط نمی شود، یقین سابق به قوت خودش باقی است. در ادامه آن شک می کنیم، بنابراین نقص در باب استصحاب مربوط به یقین نیست، بلکه مربوط به ادامه آن یقین در مرحله بقا است. اشکال صورتش صورت خوبی است. فهمیدین الان؟ بسیار خوب. اما جواب، در جواب عبارت بازم در سطح بالایی است، فهمش کار کمی کار مشکلیه، آسان سازی کنیم، عنایت کنیم، این نکته را به ذهن بسپارید که جواب خوب روشن بشود. نکته این است که در حقیقت اشکال به آنجا منتهی می شود که بگیم نقض متعلق است به آنچه نقض مربوط است به متعلق شک، نه به متعلق یقین. اینه دیگه در جا این نکته را که گرفتید جواب آسان براتون روشن می شود. محقق خراسانی می فرماید که در استصحاب ما از ارکان استصحاب چی می دونیم؟ می دونیم که وحدت متعلق بین شک و یقین، هرچند شک و یقین متعلقش از حیث زمان اختلاف دارد، ولی در حقیقت متعلق شک و یقین یکی است. به عبارت دیگر در این مورد که شما اشکال کردید شک مربوط به متعلق، نقض مربوط به متعلق شک است، ما میگیم متعلق شک با متعلق یقین با دقت عقلی دوتاست، ولی از لحاظ عرفی و فهم عرف متعلق شک همان متعلق یقین است. پس نقض که مربوط بشود به متعلق شک در حقیقت مربوط می شود به متعلق یقین. معلوم شد؟ عبارت بسیار سطحش بالا بود، خیلی ساده ساده شد که الحمدلله همه شما تحویل گرفتید. این جواب داده شد. برابر این
قاعده یقین و استصحاب با این بیان ما فرق بین قاعده یقین و استصحاب از بین میره دیگه. قاعده استصحاب یقین میشه یکی.
نه خیر، نه این او فرق بین قاعده یقین و قاعده استصحاب از بین نمیرد. قاعده یقین شک در خود یقین است و در قاعده استصحاب شک در متعلق یقین است، یکی نمی شود. این جواب جواب خیلی خوبی بود. اون اشکال آقای دکتر هم وارد نیست دیگه. از خدای متعال برای ایشان آرزوی صبر بکنم. ونگهی در ادامه محقق خراسانی لب مطلب و جوهر حرف تا اینجا از لحاظ اشکال و جواب گفته شد، در ادامه اعلام میکند که پس از آن که متعلق یقین و شک این بود، فرقی از جهت استمرار و عدم استمرار در کار نیست. بعد می فرماید که بررسی نقض و ارتباط نقض با یقین در از دو جهت مورد بحث قرار می گیرد. جهت اول بحث ارتباط نقض با یقین از جهت ماده نص که خود کلمه نقص باشد و یقین باشد، از جهت ماده بررسی شد و تمام. تا به اینجا نتیجه گرفتیم که اختصاصی به راه شک در رافع ندارد. و اما از جهت هیئت که نهی شده است لا تنقض، این هیئتی که لاتنقض می‌فرماید مفاد این هیئت چیست؟ آیا مفادش نقض است در صورتی که فقط شک در رافع باشد عدم جواز ز نقض، یا نه مفادش عدم جواز نقض است اهم از این که شک در رافع باشد یا شک در مقتضی؟ در این رابطه محقق خراسانی ابتداءً یک مطلبی را می‌فرماید که اون مطلب در حقیقت اساس و بنا می‌شود به رفع اشکالات و انقطاعی که بعداً تصور بشود یا توهم بشود. بنا این است، می‌فرماید که مفاد هیئت که نهی از نقض کرده است نقض حقیقی نیست. چرا؟ چون نقض حقیقی امر اختیاری نیست، حالات روحی است، اسباب و مسببات دارن، ولی اسباب و مسببات که طبیعی یا اختیاری به وجود میاد خود حالت نقض، نقض یقین یعنی رفع یقین، حصول یقین، اختیاری نیست. کسی نمیتواند تلاش کند تا اینکه اختیاراً یقین به دست بیاره، مقدماتش رو انجام میده، تحقق و حصول یقین امر خارج از اختیار، خود اراده به خود یقین هم تعلق نمیگیرد، اراده به خود نقص هم تعلق نمیگیرد. شما یه مرتبه اسباب و مسبباتی دارید، یه مرتبه یقینتون از بین میرود، اون رفع یقین و اون نقص اختیاری نیست. خب اینه که خوب فهمیدیم، بنابراین نقص که اختیاری نبود نیاز به تأویل داریم، معنا برای این نقص باید پیدا کنیم. معنایی که اجالتا در یک جمله بگم شرحش فردا، معنایی که در این نقص میتوانیم پیدا کنیم این است که بنای عملی بگذاریم به یقین سابق، و الا اون یقین سابق الان به اون قوت خودش باقی نیست و به اون قوت هم الان ابقا نمی شود عن اختیار غیر ارادی است. چیزی که می شود به عنوان معنا برای این هیئت در نظر گرفته شود بنای عملی است. این مطلب تا الان معلوم شد؟ اونگهی اشکالی که می شود و اعتراضی که در این رابطه از سوی شیخ گفته شده است بررسی آن انشاءالله فردا. سلامتی آقا امام زمان، سلامتی خدمت کنید.